ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سازمان ملل میگوید تصمیم آمریکا برای پذیرش 10,000 پناهجو سوری کافی نیست. به گفته منابع امنیتی، اسلامگرایان تندرو در تلاشند تا از میان پناهجویان تازه وارد عضوگیری کنند. با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، پرچم فلسطین در برابر این سازمان به اهتزاز در می آید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل ضمن استقبال از تصمیم آمریکا برای پذیرش 10,000 پناهجوی سوری اعلام کرد که این تعداد برای کمک به بحران کافی نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام اسپندلر سخنگوی کمیساریا گفت که تصمیم آمریکا در مسیر درستی اتخاذ شده، اما این کشور توانایی کمک بیشتر را دارد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور دستور داده که طی یک سال آینده دست کم 10,000 پناهجوی سوری در این کشور اسکان داده شوند. در خبر دیگر و به گفته منابع امنیتی در آلمان، گروه‌های تندرو اسلامی در این کشور در روزهای اخیر تلاش کردند تا از میان موج گسترده پناهجویان تازه وارد عضوگیری کنند. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی که نامش فاش نشده گزارش داد که اسلامگرایان تندرو با برخی از این آوارگان در اطراف مراکز پناهجویی و همچنین ایستگاه‌های قطار در مونیخ تماس گرفتند. بنابراین گزارش، این گروه ها بیشتر با پناهجویان جوان که بدون خانواده به آلمان کوچ کردند تماس گرفتند. انتظار می رود که تا پایان سال جاری میلادی حدود 800,000 پناهجو وارد آلمان شوند که بسیاری از آنها سوری هستند که از جنگ در کشورشان گریختند. و اما امروز هم صدها پناهجو پس از گذر از مقدونیه و صربستان وارد مجارستان شدند. در حالی که آنها سرگرم ثبت نام خود در یک اردوگاه مرزی بودند، همکار ما شهرام میریان، همکار رادیو فردا، با سه تن از پناهجویان ایرانی گفتگو کرده. یکی از پناهجویان به نام امیر در پاسخ به این پرسش که چه زمانی ایران را ترک کرده میگوید:
من چهارشنبه دو هفته پیش حرکت کردم از ایران، جمعه ازمیر بودم. شنبه هفته پیش از برامکله سوار قایق شدیم، قایقای فوق العاده خطرناک، به جزیره میتیلیلی. بعد از اونجا ما رفتیم با کشتی آتن. از آتن اونجا بلیت اتوبوس گرفتیم برای مقدومیه. مقدومیه پیادمون کردن. یک ساعت دو ساعت پیاده رفتیم، جاشم خیلی بد بود. بعد از اونجا ما رو آوردن صربستان. دوباره یه اتوبوس دیگه سوار شدیم به سمت مجارستان. از ریل راهن یک ساعت پیاده روی کردیم، رسیدیم الان به این نقطه آخره تو دوباره سوار اتوبوس بشیم. میخوان ببرنمون کمپ هم فکر کنم اثر انگشت میگیرن، دو روز نگرمون میدارن که با قطار بریم به سمت اتریش و آلمان.
شما تصمیم دارین بیاین آلمان؟
البته بستگی به شرایط داره. اگر بدونم به خاطر اثر انگشت آلمان به مشکل میخورم، شاید آلمان نمونم، برم سوئدی، هلندی، بالاخره یه جایی میرم.
لطفا به ما بگین آقای امیر، این مدتی که اومدین به هر حال با مشکلاتی روبرو شدید.
خیلی، اون که بله، کارتون خوابیایی کشیدیم، مجبور شدم به خاطر نبود اسکان شبا تو پارک سرما اینا تحمل کنم، پتوی روم و زیرم کارتون باشه.
ممکنه بپرسم چرا شما از ایران در واقع میشود گفت فرار کردین به سوی غرب؟
من به خاطر ارائه کیس مسیحیت، چون تو ایران جایز نبودش برای مسیحیت.
ممکنه بپرسم تخصص شما چه هست؟
10 سال مدیر فروش شرکت آلمانی بودم.
آقای امیر رهرو، ممکنه بگین که از ایران تا به حال چقدر طول کشیده و چه مسیری رو پشت سر گذاشتی؟
من سال 1384 بوده از ایران خارج شدم. یک سال تو ترکیه بودم، بعد یک سال حرکت کردم به سمت یونان و از سال 2006 من تو یونان بودم تا الان رسیدم اینجا به مجار. از آتن ما با اتوبوس اومدیم به لب مرز مقدونیه. از جای مسیری و حدود یک ساعت خورده پیاده اومد تا رسیدیم به سر. تو خاک سر و هم دوباره یک ساعت پیاده روی داشتیم تا برسیم به کمپی که اینجا هست. مرم
شما کدوم کشور اروپایی قصد دارین آقای امیر رهرو برین اونجا؟
یا آلمان یا هلند.
آیا خویشاوندانی در این دو کشور دارین؟
نه هیچی ندارم.
ممکنه بپرسم تخصص شما در چه زمینه ای هست؟
من مکانیک خوندم، دانشگاه ولی هنوز تموم نکردم.
اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنین.
فامیلیمو نمیگم ولی اسم کوچیکم میگم. عبدالرضا هستم از گیلان.
دو هفته از گیلان حرکت کردم، یه هفته توی ترکیه گیر کردم، بعد با هزار مکافات از اونجا اومدیم به جزیره اسمم نمیشه یادم رفت، از اون ور با پشتی سوار شدیم برای آتن، بقیه رام یه ذره سواره و بیشتر پیاده، تا رسیدیم به مرز مقدونی و رسیدیم سربستان و از سربستان اومدیم تازه رسیدیم اینجا مجارستان.
در واقع شما دو هفته است که از ایران اومدین به این طرف، شما مثل اینکه شانس بیشتری آوردین.
آره دیگه، علی شانسمون بود.
شما تصمیم دارین آقای عبدالرضا به کدوم کشور اروپایی پا بذارین؟
اگر آلمان خوب بود که میریم، آلمان اگر نبود که میریم تو هلند. تخصص من نصف دیشای گردان اینا بود، آنتن وست میکردم.
نصاب هستی؟
بله بله دقیقا.
گفتگوی همکار رادیو فردا شهرام میریان با 3 تن از پناهجویان ایرانی بود که امروز صدها پناهجو پس از گذر از مرز مقدونیه و صربستان وارد مجارستان شدند. اما شماره تلفن 2420-221-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جناب آقای خامنه‌ای، حق الناس پولیه که آقای خاوری برداشت رفت کانادا، حق الناس بابک زنجانیه، حق الناس افرادی هستن که پول این مملکت پول این مردم رو برداشتن و فرار کردن، دکلهایی که گم شد، دکل نفتی، حق الناس آیه خامنه اینا هست، حق الناس فتنه 88 کدام فتنه؟ فتنه همه زیر سر خودتون بود، حق مردم رو خوردید، رأی مردم رو دزدیدید، این حق الناسه.
میخوام بگم ما ملت ایران مشکلمون اینه که زنگ میزنیم به این رادیو میگیم که آقای خامنه‌ای، آقای روحانی این کارو بکن اون کارو بکن، نمیفهمیم که بابا همه بدبختیامون به خاطر همین آدم هاست. اونا اگه میخواستن کاری بکنن که تا حالا کرده بودن، این عربا کشور گرفتن دارن غارت میکنن، اینقدر زنگ نزنیم بگین آقای فلان یه کاری بکن، آقای فلان یه کاری بکن، خود ما باید یه کاری بکنیم، مردم باید یه کاری بکنن. هر موقع به اونجایی رسیدیم که تونستیم خودمون کاری بکنیم، وضع مملکت عوض میشه، وگرنه هیچ کس، هیچ آخوند، هیچ غیر آخوند، هیچ کی برای ما نمیاد کاری بکنه.
عرض کنم به خدمتتون، ما الان 35 سال اینا نتونستن یه اقتصاد برای ما درست بکنن، با بشکه 120 دلار که حالی که شده زیر 40 دلار. به نظر من اینا 10 وزیر از امریکا بیارن کشور بدن دست اینا، در عرض یک سال اگر از ترکیه و دبی بهتر نکردن ایرانو، همه میان توش سرمایه گذاری میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که اونا پاک هستن، عدالت دارن. این امریکا رو ول کردن، چسبیدن به رود که نه خدا داره، نه پیر داره، نه پیغمبر.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. این بخش خبری رو پی می‌گیریم با خبرهایی از ترکیه. کمیسر حقوق بشر شورای اروپا روز جمعه از ترکیه خواست که به ناظران بین‌المللی اجازه دهد تا از مناطق کردنشین این کشور بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیلس موژینسک از آنچه که استفاده نامتناسب از نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان در مناطق کردنشین ترکیه می‌خواند، ابراز نگرانی کرد. در پی اوجگیری درگیری‌ها میان دولت و شبه نظامیان پکاکا، دولت ترکیه از روز 13 شهریور در برخی از مناطق کردنشین این کشور حکومت نظامی اعلام کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه از کشورهای جهان خواست تا به ارتش سوریه در نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش کمک نظامی کند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای لاوروف ارتش بشار اسد را مؤثرترین نیروی خواند که همکنون در مبارزه رو در رو با گروه خلافت اسلامی قرار دارد. وی همچنین تأکید کرد که مسکو به ارسال کمک‌های نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. ایالات متحده و ناتو درباره کمک‌های نظامی روسیه به سوریه ابراز نگرانی کردند. منتقدان کمک به رژیم سوریه بشار اسد را یکی از مسببین اصلی بحران 4 سال اخیر این کشور می‌خوانند که در جریان آن بیش از 250,000 نفر کشته شدند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل گفته است که در روزهای گذشته مسکو علاوه بر اعزام مستشاران نظامی به سوریه، شماری نیروی رزمی نیز به این کشور فرستاده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو هم کمک های بشر دوستانه و هم تجهیزات نظامی به سوریه ارسال میکند. اما لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو گزارش های اخیر در رسانه های بین المللی پیرامون افزایش حضور نظامیان روس در سوریه را شایع پراکنی خواند و تاکید کرد که روسیه هیچگاه حضور نظامیان خود در سوریه را پنهان نکرده.
Российские военнослужащие в Сирии есть. Они там находятся много лет.
نظامیان روس در سوریه حضور دارند و چندین سال است که در آنجا بودند. حضور آنها مرتبط با ارسال تجهیزات نظامی برای ارتش سوریه است که بار اصلی مبارزه با حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی را بر دوش دارد. نظامیان روس این تجهیزات را برای استفاده در مبارزه علیه تروریسم آماده می‌کنند و به ارتش سوریه استفاده از آن را آموزش می‌دهند. هیچ گام مضاعفی برداشته نشده، اما اگر لازم باشد برداشته شود، در تطابق کامل با قوانین داخلی و حقوق بین‌الملل و صرفاً به درخواست دولت سوریه و یا سایر دولت‌های منطقه برای ارائه کمک در مبارزه با تروریسم عمل خواهیم کرد.
همزمان با این اظهارات وزیر خارجه روسیه، ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارتخانه طی نشست هفتگی مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا روسیه ضمانت‌هایی دارد که تسلیحات ارسالی برای دمشق به منظور مبارزه علیه مردم این کشور به کار گرفته نشود، گفت: میتوانم به شما اطمینان دهم که در ارائه کمک‌های فنی نظامی به دمشق هیچ هدفی جز مبارزه با تروریسم بین‌المللی را دنبال نمی‌کنیم. این اظهارات در حال بیان شد که برخی گزارش ها حاکی از طرح پنهانی روسیه و ایران برای تجزیه سوریه است. به طوری که اسد کنترل بر منطقه دمشق در توس لازقیه و به عبارات دیگر پول ارتباطی با جهان خارج را حفظ کند. در حالی که جزئیات این طرح همچنان موضوع حدس و گمان است، از شواهد انبوه برمی آید که در روزهای گذشته تحرکات نظامیان روس عمدتاً در حوالی لازقیه بوده. پنجشنبه اسوشیتد پرس به نقل از وزیر دفاع اسرائیل نوشت که روسیه می خواهد به راه اندازی یک پایگاه هوایی در نزدیکی لازقیه کمک کند. وادیم میلچنکو رئیس انستیتوی گرشنی در کیف معتقد است که تحرکات نظامی صرفاً احراب فشار کرملین برای پیشبرد طرحهای سیاسیش است.
سیاست های روسیه به موشکی با کلاهک های متعدد میماند و در چند سال گذشته دیده ایم که کرملین در هر اقدام و یا بهتر بگویم هر ماجراجویی میخواهد با یک تیر چند نشان بزند، چه داخلی و چه بین المللی. روسیه از مدت ها پیش میخواهد بازیکن کلیدی در حل بحران سوریه باشد و در حالی که تلاش های دیپلماتیکش چندان تأثیر گذار نبود و ابزار نظامی متوسل شده که با توجه به سیاست‌های اخیر پوتین چیز عجیبی نیست، به ویژه که به نظر می‌رسد اهداف کرملین در سوریه بسیار فراتر از خود سوریه است. با توجه به تأکیدهای مکرر مقامات روس بر لزوم اقدام مشترک با غرب در سوریه، فکر می‌کنم روسیه در تلاش است از این راه به باشگاه قدرت‌های جهانی بازگردد و زمینه برداشتن تحریم‌ها علیه خود را بچیند. در آینده بهتر خواهیم دید که اهداف کرملین چیست، اما مشخصاً این اهداف متعدد و به همین دلیل به آسانی قابل تحلیل نیست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل طرح خود برای بازگشت صلح به سوریه را شرح دهد. تشکیل ائتلاف جدید بین المللی برای مبارزه با خلافات اسلامی در کنار تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه از مبانی این طرح اعلام شده. اما در حالی که روسیه کشورهای غربی عربی را به همکاری با دولت اسد فرا می‌خواند، آمریکا بر آن است که اسد مشروعیت خود را از دست داده و در اصل عامل اصلی قوت گرفتن حکومت اسلامی است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
و آخرین خبر این بخش خبری این که مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطینیان اجازه خواهند داشت تا پرچم فلسطین را در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک به اهتزاز در بیاورند. این قطعنامه با مخالفت شدید اسرائیل همراه بود و علاوه بر این کشور، آمریکا و شش کشور دیگر هم نیز با آن رأی مخالف دادند. بر اساس این قطعنامه از این پس کشورهایی که عضو رسمی مجمع عمومی سازمان ملل نیستند اما به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده اند می توانند مانند 193 کشور دیگر پرچم خود را در برابر سازمان ملل نصب کنند. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.